به فخری‌زاده گفتم یه دوستی دارم اسم مسعود علی محمدی که آدم فوق‌العاده‌ایه. عباسی هم دورش بود ولی من به مسعود نزدیکتر بودم. وقتی به محسن معرفیش کردم عباسی هم تقیه به درد میخوره به شرط اینکه بیاد. محسن گفت پس خودت باش صحبت بکن. ما مسعود ارتباط خانوادگی داشتیم، زنگ زدم قرار گذاشتیم، مقدماتی چیدم و دعوت به همکاری کردم. سوالایی داشت، گفتم بودیم جلسه دیگه بذاریم که فریدون و محسنم باشن. خلاصه که ایشون پذیرفت و به جمع ما.
آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیک صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام و عرض ادب خدمت شما یاران همراه و هواداران برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم این افتخار را دارم تا پایان ساعت برنامه‌های صبحگاهی این رادیو در خدمت شما عزیزان باشیم. امیدوارم که شما هم ما را همراهی می‌کنید. در ابتدای برنامه ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و انه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جنیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیر شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
وقت بخیر دوستان گرامی، امروز پنجشنبه 9 اسفند ماه سال 1403 هجری شمسی مطابق با 28 شعبان سال 1446 هجری قمری و برابر با 27 فوریه سال 2025 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم رادیو برای شما آماده پخش دارن خدمت شما اعلام میکنیم. تا لحظاتی دیگر تقویم تاریخ رو میشنوید. برنامه بعد تکرار غریب خراسان خواهد بود. سپس ادبستان به سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن اخبار سیاسی رو خواهد شنید. ولی هر روز تقویم تاریخ رو میشنوید.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز پنج شنبه 9 اسفند سال 1403 هجری خورشیدی برابر با 28 شعبان سال 1446 هجری قمری و مطابق با 27 فوریه سال 2025 میلادی است. و 16 سال پیش در روز 28 شعبان سال 630 هجری قمری ابن حاجب محدث و مورخ معروف اسلامی درگذشت. او در سال 593 هجری قمری در دمشق متولد شد و برای بهره‌گیری از دانش محدثان عصر خود به شهرها و نقاط مختلف سفر کرد و از بزرگان آن دوران حدیث فرا گرفت. از ابن حاجب که به علت مهارتش در علم حدیث سرآمد علمای عصر خیش بود، تا کنون 3 اثر چاپ شده و 2 اثر دیگر به صورت دست نویس باقی مانده است. و 35 سال پیش در روز 28 شعبان سال 1311 هجری قمری ملا حسین قلی همدانی از استادان بزرگ درس اخلاق درگذشت. او در سال 1238 هجری قمری متولد شد و پس از طی دروس مقدماتی در مراکز مهم علمی دانش آموخت و به تدریج به عنوان یکی از استادان برجسته اخلاق و عرفان مطرح شد. کلاس درس اخلاق این عارف و فقیه بزرگوار اسلام در حوزه علمیه نجف در عراق همواره مملو از مشتاقان کسب معرفت بود و به گفته شهید مرتضی مطهری اندیشمند و فیلسوف معاصر ایران، حوزه تعلیم و تربیت آخوند همدانی بیشتر حوزه تربیت بود تا تعلیم. و 2 سال پیش در روز 9 اسفند 1401 هجری خورشیدی سید جواد طباطبایی استاد و پژوهشگر ایرانی در زمینه فلسفه و تاریخ و سیاست درگذشت. وی در 23 آذر 1324 در تبریز به دنیا آمد و پس از گذراندن دوره دبیرستان برای تحصیل در رشته حقوق وارد دانشگاه تهران شد. طباطبایی پس از طی دوران سربازی با استفاده از بورس تحصیلی راهی فرانسه شد و در دانشگاه سوربن پاریس تا مقطع دکترای دولتی در رشته فلسفه سیاست ادامه تحصیل داد. در پی پیروزی انقلاب 1357 مدتی در دانشگاه تبریز تدریس کرد و سپس به فرانسه بازگشت. او رساله دکترای خود را درباره اندیشه سیاسی هگل جوان نوشت و پس از اخذ درجه ممتاز به ایران بازگشت. طباطبایی مدتی در دانشگاه تهران به عضویت هیئت علمی درآمد و مدتی هم مدیریت گروه فلسفه در مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی را بر عهده داشت و به علت آثارش در سال 1396 برگزیده جشنواره فارابی شد. از مهمترین آثار او مجموعی چند جلدی تأملی درباره ایران است که در آن کوشید اندیشه ایرانی را از دوره مشروطه تا انقلاب اسلامی تبیین کند. او تأکید ویژه‌ای بر بازخوانی میراث فلسفه اسلامی و درک جایگاه آن در تجدد ایران داشت. سید جواد طباطبایی از سال 1397 پس از ابتلا به بیماری سرطان از فضای عمومی و تدریس کناره گرفت و برای درمان به آمریکا رفت. او سرانجام در شامگاه نهم اسفند ماه 1401 هجری خورشیدی در ایالت کالیفرنیا چشم از جهان فرو بست. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز پنج شنبه نهم اسفند سال 1403 هجری خورشیدی مطابق با 27 فوریه سال 2025 میلادی. از همراهی شما بزرگواران سپاسگزاریم.
همراهانی گرامی، آنچی که شنیده تقویم تاریخ بود. همکنون تکراری غریبی خراسان را میشنوید.
حضرت امام ابوالحسن علی بن موسی رضا و امام هشتم علیه السلام ولی نعمت معنوی و فکری و مادی ملت ماست.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى
قريب خراسان.
با نام و یاد خدا، سلام شنوندگان عزیز و ارجمند. با عرضی تنصیحتی و خانوادگی یکایک شما عزیزان، در این لحظه گفتار غریب خراسان را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان میکنیم و در این برنامه به رفتارهای اخلاقی امام رضا علیه السلام میپردازیم. لطفاً با ما همراه باشید. باید گفت از فضیلت‌های مهم اخلاقی میانه‌روی در همه کارها و به ویژه میانه‌روی در مصرف است. خداوند در قرآن کریم می‌فرماید در رفتارت میانه‌رو باش. سوره مبارکه اسراء آیه 27. همچنین در آیه دیگر می‌فرماید و آنان که چون انفاق می‌کنند اسراف نمی‌ورزند و خسارت نمی‌کنند، بلکه میان این دو راه اعتدال و میانه را برمی‌گزینند. سوره مبارکه فرقان آیه 67. در اهمیت میانه روی و ناروا بودن افراط و تفرید، همین بس است که افراط و تفرید از نشانه های نادانی شمرده شده و حضرت علی علیه السلام در این زمینه می فرمایند نادان را نبینی جز آن که یا افراط میکند یا تفرید. شیخ محمود شبستری در این باره خیلی زیبا می سراید: همه اخلاق نیکو در میانه است که از افراط و تفریطش کرانه است. میانه چون صراط مستقیم است، زی هر دو جانبش قعری جهیم است. موسیقی باید گفت از دیدگاه امام هشتم علیه السلام هم کسی که در مصرف به خود و خانواده خود سخت میگیرد و در مصرف خصت میورزد از جاده مستقیم بیرون است و همان که اسراف کرده و زیادروی میکند. حضرت امام رضا علیه السلام هر دو شیوه را ناپسند میشمارد. یکی از یاران امام هشتم علیه السلام میگوید از امام رضا علیه السلام درباره چگونگی تامین مخارج خانواده جویا شدم. ایشان فرمودند مخارج خانواده حدی وسط است، میان دو روش ناپسند. گفتم فدایت شوم به خدا سوگند نمیدانم این دو روش چیست. ایشان فرمودند دو روش ناپسند اسراف و خست است. آیا نمیدانی که خداوند بزرگ اسراف یعنی زیادروی را، افطار یعنی سختگیری را ناخوشایند می‌دارد و در قرآن کریم می‌فرماید آنان که هرگاه چیزی ببخشند نه زیادروی می‌کنند و نه خست می‌ورزند و میانگین این دو را در حدی قوام بر می‌گزینند. باید گفت از دیدگاه امام رضا علیه السلام تصرفات شخص در اموال خیش محدود است، یعنی این گونه نیست که حال که اموال انسان ملک اوست و به وی تعلق دارد بتواند در آنها هر گونه که خواست تصرف کند، بلکه تصرف او باید در حد میانه و متعادل و به دور از اسراف و خست باشد. او هم اجازه ندارد که خست ورزد و در مصرف بر خود سخت گیرد و هم مجاز نیست که اموال خیش را ریخت و پاش نماید. امام رضا علیه السلام در پایان سخن خیش با کلام خداوند استدلال فرمودند که در آن واژه قوام آمده است. مقصود از قوام یعنی آن استواری و اقتصادی که موجب سامان یافتن زندگی همی افراد می شود که در آن نه کسی محروم ماند و نه کسی به حساب برخوردار گردد. روشن است که هر چیز آنگاه می تواند عامل قوام باشد و زمینی استواری چیزی دیگری را فراهم آورد که در موضع مناسب خود قرار گیرد و موضع مناسب همان حد میانه و دور بودن از اسراف و خست است. اسراف و اقتار یعنی خست که دو سوی حد میانه است ضد قوامیت مال است، یعنی مایه قوام و سامانیابی فرد و جامعه نیست، بلکه همین مال که عامل بقا و قوام است که در حال افراط و تفرید عامل تباهی و هلاکت فرد و جامعه خواهد بود. هیچ یک از اهل بیت علیهم السلام پیروانشان را و فقر و تهیدستی فران نخوندند، چرا که فقر به طور طبیعی میتواند سرچشمه بسیاری از غصه ها، لغزش ها و تباهکاری ها باشد. بررسی مشکلات اجتماعی و سبب جویی نابسامانی ها روشن میسازد که فقر اساسی بسیاری از مشکلات اجتماعی و نابسامانی های زندگی فردی و خانوادگی و اجتماعی است. تردید این است که انسان در این زندگی در کالبد جای دارد که از مواد طبیعی تشکیل یافته است و با اشیای سر و کار دارد و در فضای زندگی می کند که به وسایل و کالاهای مادی نیازمند است. غذا، لباس، مسکن، نظافت و بهداشت همه در طبیعت این زندگی و لازمه تداوم حیات انسان است و نبود یا کمبود هر یک از این امور ناتوانی، بیماری و فرسایش و پیری زودرس را در پی خواهد داشت. بر همین اساس است که امام رضا علیه السلام می فرمایند بینوایی و فقر کلید بدبختی و بیچارگی است. آن حضرت در سخن دیگر به نقش معیشت کافی در آرامش روحی و روانی انسان این گونه اشاره میکنند که چون آدمی خوراک سالی خیش را ذخیره کند بارش سبک میشود و آرامش مییابد. و باز از آن حضرت روایت شده است که برای دنیایت چنان عمل کن که گویا برای همیشه زنده ای. شهید مطهری نیز در این باره میگویند که پیغمبری اسلام با هر نوع گداصفتی و کلاشی سخت مبارزه کردند. و اما پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میفرمایند در کار دنیای خودتان مصلح باشید. مصلح باشید غیر از این است که پول پرست باشید، یعنی کاری صحیح و درست بکنید و دنیای خودتان را به سامان بیاورید و البته نسبت به آخرتتان نیز آن غفلت نکنید.
پا به پای جاده های مشرقی را میافتم، یه روز از همین روزا میام از جنوب و شرجی پیش تو، قربونه غریبیات امام رضا رضا رضا. بغض چشمام داره پر میزنه، دست و بالم به زمین بسته شده، دلم انگار تو حرم نشسته، باز دیگه از بی کسی خسته شده، دیگه از بی کسی خسته شده. گنبد آسمون تو اون کبوترهای زائر میدونن، صبح تا شب دخیل میبندن به هوات، با نمازی که به شوقت میخونن، با نمازی که به شوقت میخونن.
شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا گفتاری غریب خراسان را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان میبریم. امیدواریم که از گفتار این ساعتی ما استفاده لازم را برده باشید. تا برنامه های بعدی، خداوند یار و نگهدار شما.
اللهم صل على علی ابن موسی الرضا المرتضی الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
دوستان گرامی، ادب دوستان عزیز، از شما دعوت میکنیم برنامه خودتان ادبستان رو بشنوید.
ایران مادر است، ایران ریشه است، ایران بنیاد است.
دغدغه بنده دوره ماده از دورهای درخشان ادبیات فارسی.
از وقتی که زبان فارسی دری گسترش میاد در سرزمین ایران و را رود تا باشقر دیگر تا اندونزیا،
زبان فارسی کم دانه.
در حقیقت لهجه‌های مختلف رایج در ایران، افغانستان و تاجیکستان از یک رود سرچشمه می‌گیرند و شاخه‌های یک تنه بزرگ درخت کهنسال فارسی است.
از دستاده‌های خود را دوباره می‌خیاب. یکی از دستاده‌های ما این خط فارسی است
و تا زبان فارسی باقی است تازه و با تراوت خواهند بود.
از خلیج فارس می آید نسیم فارسی.
ادبستان،
کاری از گروه فرهنگ رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند زیبای ها و دانای ها. سلام علیکم دوستان شنونده، پیگیران گفتار ادبستان از صدای خراسان که هر هفته از اقصا نقاط گستره پارسی انتظار شنیدن این برنامه هستید و آگاهی بیشتر یافتن از نویدهای ادبی و معنوی از جمله انتظارات شما شنوندگانی عزیز و ارجمند است و ما هم سعی میکنیم تا حد امکان به خواسته های شما پاسخ گوییم. همینجا هم یادآور میشیم که برنامه ادبستان در روزهای پنجشنبه و شنبه پخش میشود و در فضای مجازی یا شبکه جهانی اینترنت با نشانی parstudy.ir/tajik قابل دریافت است.
دوستان عزیز شنونده، در این لحظه وسیله و روش تماس با بخش تاجیکی صدای خراسان را اعلام می نماییم تا از این طریق شما بتوانید با ما راحت و آسان در ارتباط باشید و پیشنهادات و انتقادات و درخواست های خود را مطرح نمایید. عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
عزیزان شنونده، چون چند برنامه گذشته به موضوع آثار و روزگار بانو گلرخسار شاعره توانای تاجیک میپردازیم. شعرهای گلرخسار از نظر موضوع و محتوا شامل موضوعهای متفاوت میشوند. او در قالبهای متفاوت شعر پارسی از کلاسیک تا نیمایی یا شعر سفید شعر سروده است. گلرخسار از طرف نهادهای معتبر در تاجیکستان، ایران، افغانستان و کشورهای دیگر جایزه های ادبی و لقب های دریافت کرده است. در تاجیکستان از ایشان به عنوان مادر ملت یاد می کنند. موضوع و محتوای شعرهای گلرخسار متفاوت و گسترده است. همونطور که عنوان شد، این موضوع از بخش های گوناگون دارای اهمیت می باشد. یکی از موضوع های مهم شعرهای ایشان پرداختن به مفهوم های ملی وطن دوستانه است. این موضوع پیامی است برای همه ملت ها و کشورهایی که خاستگاه پارسی تاجیکی دارند و متعلق به حوزه ایران بزرگ فرهنگی هستند. موسیقی در ادامه بحث مربوط به آثار و روزگار بانو گلرخسار شاعری توانای تاجیک از شما دعوت میکنیم شنونده گفتاری باشید که به این مسئله بخشیده شده است.
من مادر عزیز، من یک پسر دارم، من مادر هیچ کس نیستم. برای مادر این ملت بزرگ، این ملت مقدس، این ملت قدیمه، این ملتی که دیگر ملت ها رو ملت کرد، مادر این بودن باید که بسیار بسیار نمیدونم بزرگ باشی و بسیار شریف باشی و بسیار خیرتمند باشی. من چنین صفات ها رو ندارم. من یک انسان عادی ام، اومدم راه خودم را طی کردم، میروم چقدر دیگه مونده است نمیدونم. مثلا مولانا رو گفتن که هایف همه خیلی انسان مثل شما بزرگ باید که یک 400-500 سال عمر میدید پیش از مرگش. گفت است که شما چرا منو دشنام دادین؟ ما که فرعون نیستم که 450 سال عمر طلب کنم. ما کارا که از پدرم گرفته بودم سپارش اجرا کردم میروم. یعنی که من چی حق دارم که من خودم این صفت برای خودم افتخار میدونم، یعنی که من نمیتونم این بار این صفت بردارم. و اونایی که این دو خیل میگوید، یکی با تنز میگوید، دیگری مثلا با خورسندی میگوید. لیکن من چنین قدرت چنین قوت و قدرت ندارم که مادر یک ملت بزرگ باشم. ملت مادر من است، ملت من زاده است، من شما رو زاده است، اما کسی مادر این ملت بودن نمیتونه.
من در نفس شتاب خود خواهم زیست، در هر ورق کتاب خود خواهم زیست. تا هستم و هست ظلم و ظلمت به جهان، در خنده آفتاب خود خواهم زیست.
شخصیت ادبی، شخصیت خاص و ویژه‌ای که برای خودشون ساختن و وجود آوردن در طول فعالیت ایجادی، و دیگر این که وقتی که ما جایگاه میگوییم به این خاطر است که نه تنها در تاجیکستان بلکه در خارج از اون هم وقتی که در باره ادبیات ما قضاوت میشود حتما یکی از سیماهای معتبر، معروف و پذیرفته ادبیات ما استاد گلرخسار صفی نامزد می شود، چی در بین همزبانان و چی در میان خوانندگان اتحاد شوروی سابق و چی بیرون از آن. یعنی شعرشان از گستره ها، از مرزهای کشور ما بیرون رفته، معروفیت پیدا کرده و حتی ترجمه اشعارشون هم مثلا به زبان روسی سروده می شود. نه تنها مطالعه می شود بلکه شعرهایی دارن که ترجمه شده به روسی و سروده می شود. در ادبیات شناسی مورد تحقیق و پژوهش قرار گرفتند، در ادبیات شناسی روس، در ادبیات شناسی فارسی زبانان ایران و افغانستان و فارسی هندوستان، هندو پاکستان مورد پژوهش و تحقیقات قرار گرفتند.
بگو خورشید را با مه ندیدی؟ شکوه کوه را در که ندیدی؟ تو که دیر آمدی تا من پیاده، جوانی مرا در ره ندیدی؟ این خیلی سوال ها، این خیلی خطاب ها، این خیلی حسرت ها در روزای نوروز زیاد میشه، چون که همه میخوان که جاودانه باشن.
سرد است هوا، هوای دنیا سرد است، سنتور دلم پر از نوای درد است. از بس که ز شاهی فنا با خبرم، کچکول دلم پر از گدایی.
Thank you.
همان گونه که مثلا سیمین بهبهانی یا که فروغ فروغزاد در جامعه فارس زبان معروفیت دارند، شاعره گلرخسار ما هم همون نقش و همون همین سیما را در ورارودان و در محدوده اتحاد شوروی اجرا کرده است.
در روحیه حس ملی شعر گفتن، مسئله های زبان و فرهنگ و ادبیات تاجیکی را مطرح نمودن که بنیادش را البته استاد تورسونزاده و پیشتر از اون کس استاد عینی و دیگران گذاشته بودند، این چیزها را در شعر مستحکمتر تجسم میکردگی شدن.
من همیشه در برای وطن مینوشتم، همون سالهایی که در این وطن نبودم، 5 سال ناعلاجی از ناچوری نبودم، میدونه خدا برای چی. همون وقت من یکون بار در یکون جو نام وطنم بد نکردم، برعکس شبای شعر میگذروندیم برای تاجیکستان، برای سلح، برای تاجیکستان پول جمع میکردیم، دارو میخریدیم برای بچه ها، خوراکوارا میخریدیم، روی میکردیم، هیچ وقت مونا تشویق نکردیم. این هم یک عشق وطن بود که دوستوی من میدیدن از همون عشق من همراه میشنن. همونه گفته سدان که چوا این شعر آخرین من هستن که چیست استقلال عزت داشتن، بر دیار خود محبت کار داشتن، در زمین شهرت، در زمیر شهرت آزادگان دانه صدق و صدا محبت کاشتن، هدیه یزدان بهشت ما وطن، شه کتاب سرنوشت ما وطن. نمی دیروز نمی دیروز 3 سال شد که من ذکر الله بسیار خوب می خواهم.
در پناه سایه، زنهای سبز بهار، سکرات مفت و نوشته های از این قبیل برگ دیگری بر چهره ادبی گلرخسار گشود و او را به عنوان یک رمان نویس و نویسنده موفق و داستان نویسان و داستان خوانان معاصر تاجیک شناسانید. دفترهای شعر گلرخسار یکی پس از دیگری و هر کدام موفقتر از دفتر پیشین به چاپ رسید تا شعر پهناور پارسی حضور شاعر توانا را پاس بدارد. در ایران گلچین اشعار گلرخسار در سال 1994، زادروز درد در سال 1996 و آیت عشق در سال 1992 به دست مشاقان شعر رسیده است. اما جز اینها باید از اشک طوفان در سال 1992 نیز به عنوان آثار گلرخسار از ابتدا تا کنون یاد کرد و کلن کتابهای او از ابتدا به این شکل منتشر شدند: بنفشه در سال 1970، خانه پدر در سال 1973، شب درب در سال 1975، افسانه کوهسار در سال 1975، قهواره سبز در سال 1984 و زادروز درد در سال 1995 و آثار بسیار دیگری که از این شاعره به زبان روسی در مسکو به چاپ سپرده شده است. شعر گلرخسار را می توان دیوای شعر گذار از دوران شوروی به دوران استقلال تاجیکستان دانست. ادبستان را با قرائت شعر با صدای خود گلرخسار دنبال میکنیم که مطلعش چنین است: پس دیوار تو جای قدمی گریان است، در گل خنده من برگ غمی گریان است.
پس دیوار تو جای قدم گریان است، پس دیوار تو جای قدم گریان است، در گل خنده من برگ غم گریان است. زندگی پیر شد و عشق جوان است هنوز، با جوان پیری من بیش کم گریان است. سر تنهای من و جمع پریشانی تو، در پری آه و در چشم نمی گریان است. با کی گویم که قلم را علمت داده با من، با کی گویم که قلم را علمت داده با من، از کی پرسم که چرا هر قلم گریان است. تا دم وارث بیچاره جمشید توی، در لب ملت من جام جمع گریان است. پس دیوار تو جای قدم گریان است.
دوستان همراه، شما گفتار عربستان را از صدای خراسان شنیدید و پایان بخش گفتارمان هم بخش دیگری از گفتار فرهنگی درباره فعالیت و آثار و روزگار بانو گلرخسار که اینک میشنوید. در پناه خدای متعال باشید.
با شیوه عاشقان سخن میگویم، با شیوه عاشقان سخن میگویم، با لهجه عارفان سخن میگویم. از آن که به پارسی سخن میگویم، با لحن فرشتگان سخن میگویم. با اجازت استادان، با اجازت استاد گلرخسار، من برای شعر و غیره خواندم زمانی که استاد در یک همایش بسیار هم بزرگ در ایران این ربایی را می‌خواندند، همه اهل ادب و اهل فرهنگ خواهش می‌کردند که استاد گلرخسار یک بار دیگر این را بخواند. و درباره استاد گلرخسار سخن گفتن برای من بسیار مشکل است، وقتی که درباره استاد گلرخسار شاه ستون طلایی شعر فارس استاد اخوان سالیس گفته بود که با شام ما غریبان چون شفق رو کرد گلرخسار، سما را پر شمیم سیری سنبول کرد گلرخسار. و چنگیز ایتماتوف، رسول غمزت، شخصیت های برجسته. با من از این فرصتی که دارم با اجازت استاد یک شعر میخوانم که این شعر استاد حدودی 50 سال پیش ایجاد کرده بودن و در نمایی کتاب صد آه یک نفس در اتفاق نویسندگان تاجیکستان 12 سال پیش من این شعر خوانده بودم و امروز هم افتخار میکنم که از این منبر در حضور استاد این شعر را میخوانم. من آخر به تو میمیرم ز دست تو برای تو، تمام ثروت دنیای زیبا با تو میماند، ز چشم بیگناهت قاتل من آدمی هرگز گناهت را خطایت را نمیداند. پس دیوار تو تقدیر گرگی گشنه را بسته، تناب گردنش را تا ره من سوست بموده است. تو را در قصر تیلاکو دور از حسرت و آشوب، برای نادیدن و کاهیدن من روز بموده است. من آخر به تو میمیرم بروی دست بیگانه، که عشق من برای او جزای هر دو عالم بود. ز اوجی خنده هایم نوحه ناکامی بشنیده، قطار من همی خندید اما دیدهش نم. من آخر به تو میمیرم، تو می آیی به آن منزل که هر خشتش تو را نادیدن می داند. ز روی میز شعر ناتمامم، واپسین دردم، تو را از بین مردم سوی خود خاموش میکنم. و سویت عکسی بی آژنگ ایام جوانیم بخندد از درون چار چوب سرد و بیگانه، همی خندد به حال من، همی خندد به حال تو، گرفتار اوبال من، و چشم دیگری بینی هم از سامانی این خانه. تو را من بافتم از رشته درد و خیال خود، تو را بر عالم ناآشنا با خویش خواهم بود. برای من اگر اشک کمت را حیف میدانی، سر گورم زمانی گریه کن یارا، نه بهر من، برای خود که مردم در خمار تو، که مردم در قطار جان.
قدر با آتش دل ساختم تا سوختم، بی تو ای آرام جان یا ساختم یا سوختم. سرد مهری بین که کرد بر آتشم آبی نزد، گرچه همچون برق از گرمی سر و پا سوختم. اونقدر با آتش دل ساختم تا سوختم، بی تو ای آرام جان یا ساختم یا سوختم. سوختم اما نه چون شمع ترم در بین جرم، لالم که از داغ تنهایی به صحرا سوختم. سوختم از آتش دل در میان موج عشق، شور بختی بین که در آغوش دریا سوختم. آنقدر با آتش دل ساختم تا سوختم، بی تو ای آرام جان یا ساختم یا سوختم. چون شمع ترم در بین جرم، لالم که از داغ تنهایی به صحرا سوختم. سوختم از آتش دل در میان موج عشق، شور بختی بین که در که دریا سوخته. شم و گل هم هر کدام از شعله در آتش، در میان پاک بازان من نه تنها سوختم، من نه تنها سوختم، من نه تنها
سوختم. ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
تلاش تاجیکستان برای جذب حدی اکثر سرمایه در بخش گردشگری. دبیر کل تراسیکا گفت ایران حلقه واسطه و ارتباط دهنده کشورهای عضو تراسیکا است. و محکومیت اقدامات دولت آمریکا در تحریم چند شناور و شخص حقیقی و حقوق ایران از سوی این کشور. با به نام خداوند بخشنده و مهربان درود صلوات میفرستیم بر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و خاندان پاک و مطهر آن حضرت. سلام شنوندگان عزیز، امیری هستم با مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. نشست کاری برای ریاست حکیم خالق‌زاده معاون سروزیر جمهوری تاجیکستان با حضور ریاست وزارتخانه ها و ادارات مرتبه کشور و ریاست نمایندگی های دیپلماتیک جمهوری تاجیکستان در خارج از این کشور از طریق ویدیو کانفرانس در وزارت خارجه جمهوری تاجیکستان برگزار شد. با گزارش وزارت خارجه جمهوری تاجیکستان، در این دیدار با دستورات امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در رابطه با تقویت فعالیت ها و در راستای جذب سرمایه گذار خارجی برگزار شد. شرکت کنندگان در خصوص اجرای اهداف راهبرد رشد صنعت اقتصادی و گردشگری و همچنین حفظ و معرفی صحیح میراث فرهنگی و تاریخی ملی و تفصیل بحث و تبادل نظر کردند. تأکید شد که نتایج این نشست با دستیابی به اهداف ملی از جمله رشد و گسترش بیشتر همکاری های اقتصادی خارجی و تقویت جایگاه تاجیکستان در عرصه بین المللی کمک میکند. همکاری تاجیکستان و ازبکستان در زمینه کشاورزی تقویت مییابد. گردش کالا و محصولات بین ولایت سغد جمهوری تاجیکستان و مناطق مختلف جمهوری ازبکستان بالغ به 350 میلیون دلار آمریکا بوده است. در این زمینه در دیدار نمایندگان تاجیکستان و ازبکستان گزارش شد. در این دیدار طرفین در زمینه کشاورزی به ویژه کشت و تولید پخته و استفاده از تجربیات یکدیگر تبادل نظر کردند. در این نشست همچنین در خصوص استفاده از بازارهای پرمحصول، تاکتیکه‌ها و فناوری‌های جدید در کاشت، داشت و برداشت بحث و تبادل نظر کردند. 17 اجلاس کمیسیون بین دولتی تراسیکا روز چهارشنبه با حضور وزیر راه و شهرسازی در تهران برگزار شد و ریاست یک ساله ایران بر این کمیسیون آغاز شد. وزیر راه و شهرسازی ایران در این اجلاس همکاری چند جانبه اعضای این کمیسیون را نشان دهنده پیوند حیاتی در اتصال ملت‌ها و فرهنگ‌ها و تمدن‌ها دانست. فرزانه صادقی وزیر راه و شهرسازی در اجلاس بین دولتی تراسیکا اروپا قفقاز آسیا مرکزی افزود برگزاری این رویداد مهم نشان دهنده وجود فرصت‌های قابل توجه برای تقویت همکاری‌های منطقه‌ای است و امکان تقویت اهداف مشترک، افزایش ارتباطات، تجارت و رشد اقتصادی در کشورهای عضو را فراهم میکند. ایشان تاکید کردند که در سال بروتر از آن باشد و ایران کاملا متعهد به حمایت از این چارچوب ارزشمند است. وزیر راه شهرسازی ایران افزود همکاری چند جانبه ما با اعضای کمیسیون بین دولتی تراسیکا در حوزه حمل و نقل و لجستیکی نشان دهنده پیوند حیاتی برای اتصال ملت ها و فرهنگ ها و تمدن هاست. خانم صادقی بر ضرورت تشریک مساعی و تقویت این پیوند ها پیوند راه بردی تأکید کرد و گفت لازم است تا اطمینان داشته باشیم که طرح‌های زیرساختی مشترک، مسیرهای تجاری و فرایندهای روانه حمل و نقل و تجارت در جهت پایداری و افزایش رفاه ملت و افزایش سطح ثبات در منطقه کمک کند. همایش بین المللی بزرگداشت پروفسور سید محمد علی دایی اسلامی با حضور شخصیت‌های علمی و فرهنگی ایران و هند برگزار شد. گزارش سرویس خبرگزاری صدا و سیما از حیدرآباد.
در شهر حیدرآباد هند قبرستانی وجود دارد به نام دایره میر مؤمن استرابادی که بیشتر ایرانیان در آن آرمیدند، از شهروندان تا دانشمندان و سیاستمداران بخت. این آرامگاه قدمتی بیش از 4 قرن دارد. یکی از این قبور متعلق به دانشمند بزرگ زبان فارسی جهان اسلام در دوره قاجار و پهلوی است. حالا پس از 70 سال از درگذشت او، شخصیت‌های علمی ایران و هند همایشی بین‌المللی برای زنده نگاه داشتن یاد او در دانشگاه مولانا ابوالکلام آزاد شهر حیدرآباد هند برپا کردند.
یک لغت شناس درجه یک، فرهنگ نویس تراز اول، زبان شناس بسیار بسیار برجسته‌ای که به چند زبان زنده و مرده جهان تسلط داشت.
سید محمد علی دایی الاسلام، سراینده، نویسنده، پژوهشگر و مدیر نخستین مجله دینی ایران به نام اسلام بود.
150 سال پیش در آمل به دنیا آمدن و در تهران، آمل، تهران و اصفهان تحصیل کردن. بعد سفری به حج میرن، از حج میان به بمبئی و هم در اصفهان هم در بمبئی مناظره های با مسیحیان تبشیری داشته که با منطق و اخلاق با اونا گفتگو کرده.
دایی الاسلام در هندوستان پس از آشنایی با زبان انگلیسی و زبانهای باستانی ایران و هند و فرهنگهای این کشور بران شد که در زبان فارسی فرهنگ جامعی تألیف کند. او فرهنگ نظام را نوشت که 5 جلدی است.
دایی الاسلام 16 سال زحمت کشیده و فرهنگ او یک فرهنگ کاربردی است.
او بعد از سالها مجاهدت برای پاسداشت زبان و ادبیات فارسی و آموزه‌های دین اسلام در شبه قاره هند در 76 سالگی در سال 1330 هجری شمسی دور از وطن چشم از جهان فرو بست.
سید محمد علی دایی الاسلام دانشمندی بود که حدود یک قرن پیش آثار مختلفی را خلق کرد که همچنان در دوران معاصر مرجع گروه‌های علمی و محققان بسیاری در ایران و هند است. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، شهر حیدرآباد، مرکز ایالت تلنگانای هند.
وزیر امور خارجه در جمع خبرنگاران در حاشیه جلسه هیئت دولت با اشاره به مذاکرات روز گذشته خود با سرگئی لاوروف در تهران گفت آقای لاوروف در خصوص مذاکرات خودشان با آمریکا و دیگران در منطقه گزارش مفصل به ما دادند. طبیعتاً پیامی وجود نداشت و قرار نبود ایشان پیامی بیاورد. ما در خصوص مسائل منطقه و دو جانبه مفصل گفتگو کردیم. سید عباس عراقچی در حاشیه جلسه روز چهارشنبه هیئت دولت ایران گفت ما دو روز پیش در ژنو دور جدیدی از مذاکرات را با سه کشور اروپایی انجام دادیم و این مذاکرات درباره مسائل هسته‌ای و بعضی از مسائل دیگر بود. مذاکرات با اروپا ادامه می‌یابد و البته به هر حال فراز و نشیب‌های خاص خود را دارد. سوالات و نکات متعدد وجود دارد که باید پاسخ داده شود. مذاکرات ادامه خواهد داشت. وزیر امور خارجه در پاسخ به این سوال که آیا همتای روسی او حامل پیام بود گفت خیر. وزیر امور خارجه ایران در پاسخ به این سوال که آیا امیر قطر حامل پیام بود گفت پیامی نبود و ایشان گزارش از وضعیت منطقه دادند. ما در خصوص مسائل منطقه مشورت و رایزنی کردیم. مسائل منطقه جدی هستند و نیاز است که با کشورهای منطقه مرتبط در تماس باشیم و این کار است که ما انجام می دهیم. با دیگر کشورها هم در تماس هستیم. سفیر و نماینده ایران در سازمان ملل در ژنو گفت که جمهوری اسلامی ایران با سیاست چند جانبه گرای حقوق بین الملل و اصول منشور ملل متعهد است و برای اجرای آن تأکید دارد. علی بحرینی در پیامی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس با اشاره به برگزاری جلسه سطح عالی گروه دوستان منشور در ژنو در روز سه‌شنبه بر تعهد راسخ ایران به چند جانبه گرای حقوق بین الملل و اصول منشور ملل متحد تأکید کردند و افزود همزمان با نزدیک شدن به 80 سالگرد امضای این منشور باید با همکاری یکدیگر ترویج کننده جهانی باشیم که در آن عدالت، احترام و صلح بر فشار و فرقه غلبه کند. همه اعضای شورای امنیت حتی متحدان همیشگی آمریکا در سازمان ملل متحد یک صدا و با صراحت مخالفتشان را با طرح ترامپ برای اخراج اجباری مردم غزه اعلام کردند. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک.
مخالفت یک صدای شورای امنیت سازمان ملل با طرح آمریکا برای کوچاندن اجباری مردم غزه. حتی متحدان همیشگی آمریکا در شورای امنیت هم به صراحت بر ضد طرح ترامپ برای اخراج اجباری مردم غزه موضع گرفتند.
همونطور که رئیس جمهور ترامپ به صراحت گفته، آینده غزه باید متفاوت به نظر برسه. ما نمیتونیم به ایده های خسته کننده گذشته تکیه کنیم.
مردم غزه با بیش از 46,000 کشته و ویران شدن کل زندگیشان وحشت تصور ناپذیر را متحمل شدند. انگلیس از تلاش‌های منطقه‌ای به رهبری خود فلسطینی‌ها برای بازسازی غزه و بازگشت به خانه‌هایشان حمایت می‌کند.
زمان اون فرا رسیده که این شورا به آینده نوار غزه و بازسازی اون بپردازه. فرانسه هر گونه جابجایی اجباری مردم فلسطین را محکوم میکنه. این کار مغایر با قوانین بین المللی و برای ثبات منطقه خطرناکه.
ما نباید چشم خود را بر اقدامات بی ثبات کننده بسیار خطرناک اسرائیل در کرانه باختری سوریه و لبنان و به ویژه رفتارهای مانند پرواز تحریک‌آمیز هواپیماهای جنگی اسرائیل هنگام تشییع پیکر رهبر ترور شده حزب الله سید حسن نصرالله در بیروت ببندیم.
جابجایی اجباری مردم غزه از نظر ما به شدت محکوم است و شورای امنیت باید خیلی جدی جلوی این طرح بایستد. این حق مردم غزه است که در سرزمین خودشان به زندگی ادامه دهند.
در این نشست هماهنگ کننده ارشد سازمان ملل در امور بشردوستانه و بازسازی غزه اعلام کرد برآورد اولیه از هزینه بازسازی غزه 53 میلیارد دلار است.
برای برنامه‌ریزی درباره آینده غزه باید مطمئن شویم که غزه بخش جدایی ناپذیر از فلسطین است و اسرائیل هیچ حضور طولانی مدتی هم در غزه نخواهد داشت. باید به هر قیمتی مانع از سرگیری درگیری‌ها شد. ما از طرحی که کشورهای عربی برای بازسازی غزه در دست دارند حمایت می‌کنیم.
علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، سازمان ملل متحد، نیویورک.
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اقدام دولت آمریکا در تحریم چند شناور و شخص حقیقی و حقوقی به بهانه دخیل بودن در فروش نفت خام جمهوری اسلامی ایران را محکوم کرد. اسماعیل بقایی تأکید کرد که تصمیم گیری در مورد تعاملات اقتصادی و تجاری کشورها با یکدیگر بخش از حق قانونی تعیین سرنوشت ملت هاست و هیچ طرف حق ندارد و بهانه های سیاسی در صدد ممانعت یا انحلال اخلال در رابطه تجاری و اقتصادی آنها برآید. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران تاکید کرد که اعمال تحریم های جدید از سوی آمریکا ضد تجارت خارجی ایران مغایر با اصول منشور ملل متحد به ویژه اصل احترام به حاکمیت ملی و اصل تعیین سرنوشت ملت ها و نیز خلال قوانین بین الملل ناظر بر تجارت آزاد بین کشورها است و بنابر این اقدام متخلفانه ناموجه نامشروع و ناقض حقوق بشر مردم ایران محسوب می شود و این مستجب مسئولیت بین المللی دولت آمریکا است. وزارت خزانه داری آمریکا و امور خارجه در ادامه کارزار فشار حداکثری دولت دونالد ترامپ ضد جمهوری اسلامی ایران به طور مشترک اسامی چند فرد و شرکت های مرتبط با جمهوری اسلامی ایران را در فهرست تحریم ها قرار دادند. ارتش رژیم صهیونیستی به عملیات هوشمندانه نیروهای فلسطینی ضد پایگاه های نظامی ناخل اوزول رژیم صهیونیستی اذعان کردند. ارتش رژیم صهیونیستی تحقیقات را در خصوص عملیات نیروهای فلسطینی در 7 اکتبر سال 2023 انجام داد که پایگاه های ارتش رژیم صهیونیستی یکی از مهمترین مواضع مورد حمله در جریان عملیات طوفان الاقصا بود. بر اساس این گزارش نیروهای فلسطینی به خوبی مختصات و نقاط ضعف پایگاه های ناحل عضول ارتش رژیم صهیونیستی را بررسی کردند و در جریان محل استقرار نیروهای نگهبان نیز بودند. نیروهای جنبش مقاومت اسلامی فلسطین زمانی به این پایگاه ها حمله کرد که می دانست تعداد عناصر موجود در آن کاهش پیدا کرده است و طوری که در زمان عملیات تنها یک نگهبان صهیونیست در اطراف پایگاه حضور داشت. در جریان این عملیات موفقیت آمیز 53 نظامی صهیونیستی به هلاکت رسیده و 10 نفر دیگر اسیر شدند. بر اساس این گزارش 180 نیروی فلسطینی در 3 مرحله کنترل این پایگاه را به دست گرفتند. چین با ارائه سیاست‌های جدید حمایتی همکاری‌های علمی و فناورانه با کشورهای دیگر از جمله ایران را گسترش می‌دهد. همکارمون شایان مهر در این باره گزارش می‌دهد.
از ساخت ریز تراشه‌ها تا تولید خودروهای هوشمند، از توسعه هوش مصنوعی تا طراحی ربات‌های پیشرفته، استان گواندونگ چین با وجود 60 هزار شرکت دانش‌بنیان و فناور به کانون همکاری‌های علمی و فناوری ایران و چین تبدیل شده.
بر اساس ارتباطاتی که داره شکل میگیره، هم انتقال دانش اتفاق میافته و هم تجارت دو طرفه صورت گرفته.
حوزه پزشکی و تولید نانوداروها، علوم آزمایشگاهی و گیاهان دارویی یکی از محوری ترین زمینه همکاری های علمی ایران و چین است.
ما در پارک فناوری های زیستی شهر گوانجو همکاری های زیادی با دانشمندان دیگر کشورها از جمله ایران داریم. شرکت های دانش بنیان ایرانی در زیست فناوری دستاورد های زیادی داشتند و ما در ارتباط نزدیک با این شرکت ها هستیم.
چند سالی است دو کشور در زمینه طراحی و ساخت ربات های پیشرفته و هوشمند نیز با هم همکاری می کنند.
در حوزه علم رباتیک شرکت های ایرانی پیشرفت های زیادی داشتند و فکر می کنم همکاری متخصصان ایرانی و چینی می تواند به توسعه و پیشرفت بیشتر این علم کمک کند.
هوش مصنوعی و تولید ریز تراشه ها از دیگر زمینه های همکاری های علمی ایران و چین است که چند سالی است در دستور کار دو کشور قرار گرفته.
به صورت تخصصی در موضوعاتی مثل هوش مصنوعی، حالا کاربردش مخصوصا در هوشمندسازی صنایع یا بحث میکروالکترونیک، طراحی چیپ یا بسیار مسائل مختلف میشه در این مسیر قدم برداشت.
اهمیت توسعه همکاری‌های علمی و فناوری ایران چین سبب شده تا سفیر ایران در این کشور با سفر به استان گواندونگ با مقامات این استان دیدار و در این باره رایزنی کنند.
این استان به نظر من از ظرفیت‌های بسیار بالایی برخوردار هست که باید تلاش بکنیم که ارتباطات بین این استان و کشورمون رو بیش از گذشته فراهم بکنیم.
دولت مرکزی چین اخیراً قانونی رو ابلاغ کرده که شرکت‌های فناور چینی رو مکلف می‌کنه برای توسعه بازار با شرکت‌های فناور خارجی تعامل و همکاری کنند. این مسئله فرصت مناسبی برای افزایش همکاری‌های فناورانه بین ایران و چین. امیر شایان مهر، خبرگزاری صدا و سیما، استان گواندونگ، شهر جوخا.
زمرد پنچر سنگ گرانبهاست که با رنج فراوان از کوههای دور پنچر استخراج می شود. گزارش سرویس بین الملل، خبرگزار صدا و سیما از افغانستان.
دره پنچر در افغانستان نماد مقاومت است. در دل کوههای مرتفع دره پنچر سنگ های قیمتی موجود است که حتی در خارج از مرزهای افغانستان شهرت دارد. معادن زمرد در بالاترین نقاط کوههای پنچر قرار دارد. کوهی که ما باید از آن بالا می رفتیم کوه قلات نام داشت. در راه کارگران معدن را دیدم که در حال پایین آمدن از کوه بودند.
کارگری؟
بله.
همه
ما.
چقدر می مونه؟
زمرد کس یک تصادف است.
دو نیم سال شده ما آمال کار میگیریم. تقریبا 100 افغانی نیافت. یعنی سختیش است. این بسیار به چیز زخم بر دست میاد.
پس از حدود 4 ساعت به معادن رسیدیم. صدها معدن در دل کوه با تونل های پیش در پیچ فعال بود.
این از خود رگ داره. اینی رگای بالا را که میبینی بالای سر مکمل اینی رگ است، فعلا خاک پر شده. با تعقیب از این اگر برای ما نمونه داد ادامه میتونیم میریم کار میکنیم.
جنس کوه در جایی که نشان از زمرد داشت سخت بود.
زیادتر زمرد دمی خاکو می باشه.
دمی خاکای طلایی رنگ.
بله. این خاکو را سعی میکنیم اگر در مابینش باشه خب میگیریم.
هر چند دقیقه یک بار در معدنی در دل این کوه صدای انفجار میپیچید. در بیرون از معدن عده‌ای هم که خاک پال میگفتند در حال جستجو در بین سنگ و خاک ناشی از انفجار بودند.
اینا رو تو خاکپالی پیدا کردی؟
بله، خاکپالی پیدا کردیم. این میره
در مدت یک هفته یک نیم هفته کار می‌کنیم.
یک هفته همین پیدا کردیم.
از کوه پایین آمدیم. در طول دهه‌ها کشف و استخراج زمرد در پنجشیر مدتی است که زمردهای استخراج شده فقط به صورت مزایده به فروش می‌رسد.
یک از دلار با احترام و زیبایت. 1500 دلار. 3600 دلار. سبحان الدین. 1 2 3
تجار زمرد پس از برنده شدن زمردها را به اشکال گوناگون در می آورند و با نام پنجشیر روانه بازارهای خارجی می کند.
با اینکه قیمت زمرد در بازارها بالاست، اما چیز زیادی دست هزاران کارگری را که در این معادن کار می کنند نمی گیرد. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، معادن زمرد پنجشیر، افغانستان.
شنوندگان گرامی، این بود منشوع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیک صدای خراسان به سمع شما رسید. اما در بخش سیاسی برنامه تحلیل سیاسی از همکارمون تقدیم حضورتون میگردد. تفسیر سیاسی روز.
در روزهای اخیر دولت امریکا از طریق ایلان ماسک رئیس اداره بهره‌وری دولت در تلاش است در همه امور پیش راه خرچهای اضافی را بگیرد و در هزینه ها و خراجات ها صرفه‌جویی نماید. این صرفه‌جویی تا جای پیش رفته که ترامپ دستور توقف ضرب سکه 1 سنتی را به این عنوان که هزینه سنگین را به دولت بار می کند صادر کرده است. البته مخالفان دولت ترامپ عنوان می کنند که وی به همراه ثروتمندترین فرد جهان یعنی ایلان ماسک و بهانه صرفه‌جویی مالی در حال انجام کودتا یا تبدلات اداری و پاکسازی کارمندان دولت از مخالفان و اجرای برنامه های محافظه‌کارانه در دستگاه بوروکراسی یا کاغذبازی سالارانه امریکا هستند. اما فارغ از انتقادهای سیاسی و جناحی در امریکا، نکته غیر قابل کتمان یا پنهان این است که وضع مالی دولت فدرال امریکا وخیم و وزین است و بدون صرفه‌جویی شدید مالی امکان احیای آن وجود ندارد. این وخامت وضع مالی دولت فدرال نیز ریشه در سالیان طولانی بی‌نظمی مالی، ریخت و پاش‌های مداوم و ادامه دار، سوی مدیریت، فساد، اختلاس و شرکت در جنگ های پرهزینه و پرخراجات بوده است. یک بخش از این مورد هزینه های بوده است که مالیات دهندگان امریکایی بعد از حادثه 11 سپتامبر سال 2001 در قالب جنگ علیه ترور پرداخت کردند. برآوردها نشان می دهد که هزینه های دو جنگ افغانستان و عراق از 7 تریلیون دلار فراتر رفت و هزینه های غیر مستقیم آن تا 50 تریلیون دلار بوده است. همزمان و برای چند دهه هزینه های نظامی امریکا چند صد میلیارد دلار بوده است و آخرین بودجه تصویب شده برای پنتاگون به حدود 900 میلیارد دلار می رسد. فقط پروژه طراحی و ساخت جنگنده های فوق پیشرفته F-35 بیش از 1 تریلیون دلار بوده است. آن هم در حالی که قرض یا بدهی دولت فدرال امریکا سال به سال افزایش داشته و در حال حاضر از 36 تریلیون دلار فراتر رفته است. دولت امریکا باید سالانه بابت بهره این بدیهی کمرشکن 1 تریلیون دلار پول پرداخت کند که حدود 23% بخش هزینه کرد بودجه سالانه دولت امریکا را در بر می گیرد. کسری یا کمی بودجه دولت امریکا هم تقریبا سالانه 1 تریلیون دلار است و هیچ چشماندازی برای توقف روند سعودی یا حتی کم شدن سرعت سعودی بدیهی ها و کسری بودجه دولت امریکا دیدن نمی شود. همه این ناترازی ها در حال در جریان است که بر اساس برآورد دولت امریکا نفت‌سازی زیرساخت های فرسوده در امریکا به حدود 4.5 تریلیون دلار پول نیاز دارد که تامین آن خود بر افزایش بدهی یا قرض های دولت و افزایش بهره پرداختی بابت این بدهی ها افزوده است. در حالی که اگر در دهه های اخیر دولت امریکا کمتر بابت جنگ های بی پایان در گوشه و کنار جهان هزینه می کرد و کمتر بابت خرید جنگ افزارهای گران قیمت پول پرداخت می کرد، اکنون خزانه دولت امریکا این اندازه تحت فشار نبود تا چنین صرفه‌جویی هایی که این روزها در امریکا در جریان است به مورد اجرا گذاشته شود و فقط هم شرکت در جنگ ها و آتش یا تشنگی سیری ناپذیر پنتاگون برای خرید سلاح های گران قیمت اقتصاد امریکا را به این وضعیت گرفتار نکرده است. فساد مالی در دستگاه های دولتی در امریکا نیز بر وخامت اوضاع افزوده است. تحقیقاتی که اداره بهره‌وری دولت انجام داده در یک پرونده متوجه شده است که وزارت خزانه‌داری سالانه 100 میلیارد دلار به اشخاص پول پرداخت کرده است که وجود نداشتند. این فساد در آژانس توسعه بین‌المللی ایالات متحده تحت عنوان یوساید به گونه دیگر بوده است. با عنوان مثال پول مالیات دهندگان آمریکایی صرف برپایی مجلس‌ها یا تشکیلی‌های رقص دیگر باشان در کشورهای دیگری شده یا به گروه‌های پرداخت شده است که اهدافشان در تضاد با برنامه‌های مد نظر دولت آمریکا بوده است. گرچه دولت کنونی آمریکا به خاطر الزامات مالی تن به صرفه‌جویی مالی داده است، با این حال تردیدهای جدی نسبت به موفقیت آن وجود دارد، زیرا برای دهها دستگاه های ارزتبیل اداری دولت فدرال امریکا به فساد، سوی مدیریت و شفاف نبودن عادت کرده و به آسانی حاضر به همراهی با چنین صرفه‌جویی های نخواهد بود. ضمن اینکه تغییر در اعتیاد یا عادت دولت امریکا به میلیتاریسم کار سخت به نظر می رسد و حتی ترامپ و مشاورانش هم نمی خواهند یا نمی توانند در آن تغییرات اساسی ایجاد نمایند. لاری سامیرز وزیر خزانه‌داری پیشین امریکا در همین زمینه هشدار داده است که استفاده بیش از حد از تحریم‌های اقتصادی باعث خواهد شد که کشورهای دیگر به دنبال جایگزینی برای سیستم مالی تحت سلطه امریکا باشند. همچنین تحریم‌های گسترده کشورهای هدف را وادار به همکاری نزدیکتر با یکدیگر کرده است. این مسئله عملا به اتحاد استراتژی میان رقیبان آمریکا منجر شده است که نمونه های آن را می توان در نزدیکی روسیه و چین، همکاری های ایران و ونزوئلا و تلاش های کشورهای بریکس برای ایجاد اقتصاد مستقل از غرب مشاهده کرد که همه اینها ضربه های سنگینی به اهداف و سیاست های اقتصادی و مالی و امنیتی آمریکا وارد کردند.
شنوندگان ارجمند، در پایان مجموعه خبر از رادیو تاجیک صدای خراسان توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. تلاش تاجیکستان برای جذب حداکثر سرمایه گذاری در بخش گردشگری. دبیر کل تراسیکا گفت ایران حلقه واسطه و ارتباط دهنده کشورهای عضو تراسیکا است. و محکومیت اقدام دولت امریکا در تحریم چند شناور و شخص حقیقی و حقوق ایران از سوی این کشور.
عزیزان شنونده از اینکه ما رو در این مجموعه خبر از رادیو تاجیک صدای خراسان همراهی کردید از شما سپاسگزارم و خداوند مهربان یار و نگهدارتان باد.
دوستان گرامی و هوادارانی برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان، در همین جا برنامه‌های صبحگاهی این رادیو به پایان می‌رسد. سپاسگزارم از شما که وقت گذاشتید برنامه‌های ما رو گوش کردید. همه شما رو به خدای یکتا می‌سپارم. خداوند یار و نگهدارتان.
که نشانه در همه جا می جوید، در همه دنیا وصف تو را می گوید، از دل شب تا به سحر هر لحظه خاک رد تا به سریا می گوید، از دل شب تا به سحر هر لحظه خاک رد تا به سریا می گوید. بار دیگر خاموشی، چهره خود از نظرم میپوشی، درد مرا مرغ سحر میداند، دم به دم نغمه غم میخواند، در شب تنهای من با دل شیدای من بر همه کس عیان شود، قصه تنهای من، قصه رسوای سر جان برخیزم، تا نشانی آتش عشقت در دل، از همه عالم غیر تو من بگریزم، از همه عالم غیر تو من بگریزم.